سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. یک محکمه استیناف آمریکا موقتاً مانع عملی شدن دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو اسناد حفاظت موقت از شهروندان افغانستان شد. این محکمه حکم کرد که افغان‌های دارنده این اسناد که با تهدید اخراج مواجه بودند حداقل تا 21 جولای بدون مشکل قانونی می توانند در آمریکا بمانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک سازمان مدافع از حقوق پناهجویان موسوم به CASA یا کاسا فرمان رئیس جمهور ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا را به چالش کشید و به محکمه مراجعه کرد. حکومت آمریکا در ماه اپریل امسال به اساس یک قانون اجرایی رئیس جمهور ترامپ سند حفاظت موقت مهاجران در آمریکا را لغو کرد. این اقدام با واکنش‌های تند مهاجران و سازمان‌های مدافع از حقوق آنان مواجه شد. اداره موسوم به کاسا یکی از این سازمان‌ها بود که قضیه را به محکمه راجع کرد و از هیئت قضایی خواست که به طور اضطراری حداقل برای یک هفته مانع عملی شدن این فرمان اجرایی شود. اگر محکمه به طرفداری از این تقاضا حکم نمی‌کرد، سر از دیروز دوشنبه افغان‌هایی که با سند حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند ممکن بود با خطر اخراج مواجه شوند. افغان‌هایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند اکثرا کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شمار آنها به بیش از 70 هزار نفر می‌رسد که بر اساس ویزای موقت موسوم به پارول برای یک دوره دو ساله به آمریکا منتقل شده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از اخراج بی‌سابقه مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و برای رسیدگی به نیازمندی‌های اولیه آنان خواستار کمک‌های اضطراری از سوی جامعه جهانی شده است. در گزارش این کمیشنری که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است که تنها در یک روز بیش از 43 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. با گفته UNHCR این رقم بازگشت کننده ها که اکثرا برخلاف میل خودشان اخراج شدند وضعیت از قبل شکننده افغانستان را دشوارتر ساخته و این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که زنان و دختران هنگام برگشت به افغانستان با محدودیت های زیاد و تبعیض سیستماتیک مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان پروسه اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. روزاوتان بایوان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از پایین بودن سطح سواد در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آتون بایوا گفت افغانستان در میان کشورهایی است که شمار افراد بی سواد در آن در بالاترین سطح قرار دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان دیروز دوشنبه هنگام گشایش جشنواره کتاب کابل این سخن را گفت. او افزود که تنها 50% مردان و 20% زنان در افغانستان خوانده و نوشته می توانند. آتن بایوا از سرمایه‌گذاران خواست برای ارتقای سطح سواد و چاپ و نشر کتاب در افغانستان نقش فعال تر داشته باشند. در آغاز جشنواره کتاب کابل، حیات الله مهاجر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا کرد که حکومت آنها تلاش ها را برای ترویج بیشتر مطالعه آغاز کرده است. این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان سرد شده است. حکومت طالبان به کتاب فروشان و چاپخانه ها اجازه چاپ و نشر کتاب های را نمی دهد که به باور مقام های طالبان برخلاف اصول شرعی، منافع ملی و سنت های افغانی هند. در چنین وضعیت کابل شاهد برگزاری جشنواره کتاب است که دیروز آغاز شد و امروز سه‌شنبه هم ادامه می یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داد و گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید این سخن را گفت. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. و یک دکتر جرمنی که به قتل 15 بیمار متهم است دیروز دوشنبه در محکمه در برلین حضور یافت. بالای این دکتر 40 ساله اتهام وارد شده که 15 مریض را که تا آخرین لحظه تحت مراقبت بودند به طور عمدی و به اهداف شخصی شوم به قتل رسانده است. رسانه های جرمنی به دلیل قوانین حفظ اطلاعات شخصی نام کامل این دکتر را فاش نکرده و او را یوهانس ام معرفی کردند. این دکتر در یک مرکز صحی خصوصی کار میکرد و به اساس اتهاماتی که بر وی وارد شده او از ماه سپتامبر سال 2021 تا جولای 2024 به بیماران بدون اجازه خود آنها ادویه بیهوشی تزریق کرده است. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت.
ډیر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې یادول چې دا اسرائیل ته جاسوسي کوي په ځینو نن بیانو کې او ورته ویل شوی چې افغانان ته به ډوډۍ نه ورکوي.
یک مهاجر تازه اخراج شده از ایران از آنچه بالایش گذشته میگوید. در میان برگشته ها از ایران و پاکستان هزاران خانواده ای هستند که نگران ادامه آموزش دخترانشان در افغانستانند.
زیاد نگران هستم دیگه، نمیفهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این امیز دیگه که برای دخترک ها پنتونا باز شود.
رئیس جمهور امریکا به مسکو هشدار داد که تا 50 روز آینده به آتش بس با اوکراین موافقت کند. از تحولات دیگر هم در این برنامه با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را به طور 24 ساعت می توانید از اپلیکیشن ما هم بشنوید. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک ساده و صاف رادیو آزادی را به طور زنده میتونین بشنوین و همچنان روی وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.org. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 60% بازگشت کنندگان افغان از ایران را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند. این نهاد دیروز در گزارش گفت که برگشت افغان‌ها از ایران به طور بی‌سابقه افزایش یافته و تنها فاصله اول تا 5 جولای حدود 167 هزار افغان از ایران برگشتند. در این حال شماری از خانواده‌هایی که اخیراً از ایران بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب در آن کشور مواجه شدند. بیشتر در گزارش از همکارم.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید افزایش تنش‌های سیاسی در ایران و نگرش‌های منفی نسبت به مهاجران افغان در آن کشور باعث شده که روند بازگشت افغان‌ها به طور بی‌سابقه افزایش یابد و ترکیب بازگشت کنندگان نیز تغییر کند. اوچا روز دوشنبه 14 جولای در گزارش گفته که اکنون بیش از 60% بازگشت کنندگان از ایران خانواده‌ها هستند، در حالی که قبلاً عمدتاً مردان مجرد بودند. گزارش افزود که تنها در 5 روز اول ماه جولای حدود 167 هزار تن از ایران به افغانستان برگشتند. با گفته اوچا مجموع برگشت کنندگان افغان در سال 2025 تا تاریخ 5 جولای به 1.1 میلیون تن میرسد که از این میان 908 هزار تن از ایران و 214 هزار تن از پاکستان برگشتند. اوچا میگوید که بسیاری از این برگشت کنندگان در وضعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارند و برای زندگی در مناطق اصلی یا محلات جدید به حمایت فوری بشری نیاز دارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که این بازگشت‌ها بر جوامع میزبان که از قبل آسیب پذیر هستند فشار وارد کرده، خدمات و بازارهای محلی را با مشکل روبرو ساخته و خطر بروز تنش‌های اجتماعی را بر سر دسترسی به منابع محدود بیشتر کرده است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که اخیراً از ایران بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب در آن کشور مواجه شدند. یک افغان که به تازگی با خانواده‌اش از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"ادیر بد وضعیت کولو،
بسیار وضعیت بد می‌کردند. به نام جاسوس یاد کردم میگفتند شما برای اسرائیل جاسوسی میکنید. برای برخی نانوایی‌ها گفته بودند که برای افغان‌ها نان نفروشید و همچنان به بعضی دکان‌ها تذکر داده بودند که به افغان‌ها چیزی نفروشند. حتی مردم هم نفرت خود را نشان می‌دادند. در اردوگاه‌ها به حد بی‌عزتی بود که لطکوب می کردند و افغان ها را دشنام می دادند. من خودم شاهد این صحنه ها بودم. آنان خانواده ها را به شدت و به نهایت مورد آزار و اذیت قرار می دادند.
اگر فامیلی نمره زورولی دی ادیر انتهایی زورولی دی.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 9 جولای گفت که افغان هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند پس از تحمل شرایط سخت و تحقیرآمیز با دستان خالی و روحیه شکسته وارد افغانستان شدند و در جریان بازداشت ها از خانواده هایشان جدا شدند، پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف خانه ها با بدرفتاری مواجه بودند. UNHCR افزوده بود که در حال توزیع کمک نقدی برای رفع نیازهای فوری، فراهمسازی خدمات صحی، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و حمایت از برنامه های ادغام مجدد برای خانواده ها است، اما هشدار داده که بدون کمک فوری از سوی جامعه جهانی ممکن است صدها هزار تن برگشت کننده بدون حمایت رها شوند. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان به تاریخ 11 جولای در یک نشست خبری گفت که در سال جاری میلادی بیش از 1.6 میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشتند، از جمله 1.3 میلیون نفر از ایران به افغانستان برگشتند.
شنیدید که شماره زیاد از کسانی که به افغانستان برگشتند تقریبا 60% آنها خانواده ها هستند و اکثر این خانواده ها از برگشت به افغانستان نگرانی های مشخصی دارند و یکی از نگرانی آنها سرنوشت دخترانشان است که دیگر اجازه آموزش را نخواهند داشت. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند، اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچارند در خانه بنشینند. دختران این خانواده ها نیز از آینده تاریکشان ابراز نگرانی میکنند و از حکومت طالبان میخواهند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران را بردارد. بیشتر در این گزارش.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده‌اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی میکند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
دخترانم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم، حداقل آنها می توانستن ناناور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش اندیشان هستیم چطوری؟ هیچ نمیفهمند چی خواهد شد. همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمندیشان چی خواهد شد. خواستم این امیز دیگه که برای دخترک ها پنتون ها باز شود، همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانند. یک چه خوش داشتم دکتر شم، یک چه خوش داشتم معلم شود، این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شود، این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شود. چیدای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان میخواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوشیات داشتیم دیگه دیگه خود از مکتب بریم درس بخوانیم، 12 تمام کنیم، پنتون بخوانیم دیگه، یک چیز شویم. خوش بودم زیاد جه درس میخواندم، بس که جامعیم نامود شدیم. خواست و میست که مکتب باشه، پنتون ها باشه دیگه، درس بخوانیم، یک چیز شویم داینده.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این نگرانی ها و خواسته ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ضروری است که طالبان در سیاست هایشان بازنگری کنند و بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون ها و مؤسسات طبی درس میخوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400,000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون به تحولات بین روسیه و اوکراین می‌پردازیم و تهدید مسکو از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داده گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه‌های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت: ترامپ میگوید از روسیه خیلی ناراحت هستیم. شاید در این مورد یک روز دیگر بحث کنیم، اما از آنها خیلی ناراحت هستیم. ما برای آنها تعرفه خیلی سخت وضع خواهیم کرد اگر در ظرف 50 روز به معامله دست نیابیم. تعرفه های حدود 100% و این تعرفه دوم خواهد بود که شما میدانید به چه معناست. ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. او گفت که کشورهای عضو ناتو اسلحه ساخت آمریکا به شمول سیستم دافع هوایی پاتریوت را خریداری کرده و به اوکراین خواهند سپرد. درباره حمایت نظامی از اوکراین، ترامپ روز یکشنبه یک روز پیش از دیدار با سرمنشی ناتو سخن گفت. او افزود که با اوکراین سیستم پاتریوت را فراهم خواهد کرد، زیرا به آن واقعا نیاز دارد. ترامپ همچنان افزود که پوتین حرفهای خوب میزند، اما همین شب گذشته شهرهای اوکراین را بمباران کرد. این اظهارات ترامپ تغییر واضح در موقف او در قبال روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور ترامپ که در گذشته می گفت رابطه شخصی با پوتین دارد و می تواند با او به یک توافق برسد، اکنون مسکو را متهم می کند که در پایان دادن به جنگ جدی نیست. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار با سرمنشی ناتو همچنان گفت که پوتین تنها حرف می زند و سپس کیو را به شدت بمباران می کند و حدود 60 انسان را می کشد. ترامپ افزود که این وضعیت باید متوقف شود. پیش از این لنسی گراهام سناتور نزدیک به دونالد ترامپ هم گفته بود که جنگ اوکراین به یک مرحله حساس رسیده و او حمایت خود را یک بار دیگر از اوکراین ابراز کرده است. گراهام افزود در روزهای آینده اسلحه زیادی به اوکراین فرستاده خواهد شد. با گفته او در روزها و هفته های آینده حرکت بزرگی برای کشانیدن پوتین به میز مذاکره آغاز خواهد شد. پیش از این روز جمعه مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که برخی از اسلحه آمریکایی که اوکراین به آن نیاز دارد در اختیار همپیمانهای اروپایی است و ممکن است هرچه زودتر به اوکراین فرستاده شود، اما به این شرط که کشورهای اروپایی در بدل آن باید از آمریکا اسلحه بیشتر بخرند. یکی از انتقادهای ترامپ بالای ولادیمیر پوتین این بود که به گفته ترامپ پوتین تنها حرفهای خوب میزند اما سپس شهرهای اوکراین را بمباران میکند. درباره حملات تازه روسیه بر اوکراین در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
یکی از مقامات ارشد اوکراینی اعلام کرد که کیت کلاگ فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای امور اوکراین روسیه روز دوشنبه وارد کیف شد. این سفر در حال انجام شد که انتظار برای تغییر احتمالی سیاست حکومت ترامپ در قبال جنگ 3 ساله اوکراین افزایش یافته است. ترامپ که متوقف کردن سریع جنگ را از اولویت‌های دیپلماتیک خود خوانده، بارها از مواضع سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کرده و اخیراً او را کاملاً دیوانه توصیف کرده است. او همچنین از ارسال سامانه‌های دفاعی پاتریوت به اوکراین خبر داده و تایید کرده که اتحادیه اروپا هزینه تسلیحات پیچیده را پرداخت خواهد کرد. جت‌های روسی در ماه جون با حملات هوایی گسترده بیشترین تلفات غیرنظامی 3 سال اخیر را رقم زدند. طبق گزارش سازمان ملل متحد تنها در ماه گذشته 232 غیرنظامی کشته و بیش از 1300 نفر زخمی شدند. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه و از متحدان ترامپ گفت که جنگ در نقطه عطف قرار دارد و دولت ترامپ اکنون مصممتر به حمایت از اوکراین است. همزمان مارک روته سرمنشی ناتو بر دیدار با ترامپ و مقامات آمریکایی به واشنگتن رفته است. به گفته رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، گفتگوها با فرستاده ترامپ در کیف بر امنیت، تحکیم همکاری‌ها، تسلیحات، تحریم‌ها و محافظت از مردم اوکراین متمرکز است. در حملات تازه روسیه با بمب‌های هدایت شونده و تیارهای بی‌سرنشین در شمال اوکراین، دو نفر کشته و چندین نفر از جمله کودک زخمی شدند. همچنین مقامات اوکراین اعلام کردند که 108 تیاره بی‌سرنشین را رهگیری یا از مسیر منحرف کردند.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. آیا در شهر و روستای شما خدمات امبولانس وجود داره؟ اگر داره و خدا نخواسته به آن نیاز پیدا کردین، چقدر زود امبولانس به شما رسیده؟ با کسانی که ما در رادیو آزادی صحبت کرده میگن که این خدمات تقریبا در نصف افغانستان وجود نداره. بیشتر در این گزارش همکارم.
پل گزار هستیم، خیلی کلامه، یک آمبولانس هیچی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
رحیم باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب میگوید که همسرش هنگام انتقال به کلینیک محلی برای زایمان به دلیل نبود آمبولانس بدون هیچ نوع تجهیزات صحی در تاکسی دو کودک دوگانگی، یک دختر و یک پسر به دنیا آورد. رحیم میگوید که اکنون این کودکان 8 ماه اند، اما تاکید میکند که پس از آن واقعه همسرش با خطر مرگ روبرو شد و روزها وضعیت صحیش وخیم بود.
در بخش آمبولانس اینا مشکلات زیاد داریم ما. باز دسترس آمبولانس ما خیلی کم هست. یک گرزوان دیگه رسالی که یک آمبولانس داره هیچ نمیرسه. بردو بودن دیگه درد اینا پیدا کرد. ما میخواستیم وارد کلینیک دیگه آمبولانس رو که دور بود نبود، باز از خود قریه هم ماشین گرفتیم، همجور پول دادیم به مهتر مثلا در تکس بود بخواست که لکسیه بباره که در آده دنیا بود.
رحیم مدعی شد که 3 روز پیش یکی از همسایگانشان به دلیل نبود آمبولانس و کارمند صحی متخصص در خانه زایمان کرد، اما به دلیل خونریزی شدید پیش از رسیدن به کلینیک جان باخت. اما این گونه موارد تنها محدود به شمال غرب افغانستان نیست، بلکه در دیگر مناطق و ولایت ها نیز چنین شکایات مطرح شدند. خیبر خان باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار میگوید که حتی برای بیماری که در حالت کما قرار داشت موفق به دریافت آمبولانس نشد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا بعضی مریض های عاجل که هیچ حتی اگر کسی در حالت مرگ هم باشد به آمبولانس رسیدگی پیدا نمی کند. ما از موتورهای شخصی استفاده می کنیم. خودم مریض داشتم که در حالت کما بود، نیاز فوری به اکسیژن داشت، اما آمبولانس نبود که حتی او را از کلینیک ولسوالی به شفاخانه مرکزی انتقال دهد. با زحمت زیاد او را با موتور شخصی انتقال دادیم.
عبدالستار باشنده ولسوالی ناره ولایت کنر نیز گفت که در تمام ولسوالیشان تنها یک آمبولانس وجود دارد که آن هم همیشه فعال نیست.
ولسوالی ما دورافتاده و پرجمعیت است. تقریبا 140,000 نفوذ دارد. مریضان ولسوالی های کامدیش و برگمتال نورستان نیز از همین مسیر می گذرند. اما سیستم آمبولانس خیلی ضعیف است. مریضان ما تا رسیدن به اسداباد با موتورهای شخصی انتقال داده می شود.
در ولایت های جنوبی نیز وضعیت مشابه حاکم است. عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار برادیو زودی گفت که بسیاری مردم در قریه ها و ولسوالی ها به دلیل نبود آمبولانس و فقر توانایی پرداخت کرایه موترهای شخصی را ندارند و نمی توانند به مراکز صحی مراجعه کنند.
در این ولسوالی های سرحدی هیچ نوع امکانات وجود ندارد. تعداد دکتران مسلکی اندک است و وسایل ندارند. آمبولانس نیست. از سپین بولدک تا شهر کندهار 9 ساعت راه است. مردم بسیار فقیر هستند. اگر هم کسی مریض را با موتور شخصی انتقال بدهد، در آن هیچ نوع تجهیزات صحی نیست.
شکایت ها و نگرانی ها در مورد نبود یا ضعف سیستم آمبولانس نه تنها در قریه ها و ولسوالی ها بلکه در برخی شهرهای بزرگ نیز مطرح است. عبدالقیوم افغان یکی از باشندگان هرات به رادیو آزادی گفت:
شهر با ولسوالی ها، از نزدیکترین ولسوالی ها اگر ما آغاز کنیم، اونها با شهر قابل مقایسه نیستند. امکانات رفته رفته و تا دور دسترین ولسوالی ها اگر بگیم به صفر میرسد با مبالغه نکرد. بنان بحث داشتن آمبولانس بحث بسیار مهمی است، بسیار نیازه.
یکی از باشندگان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که مردم به شدت به امکانات صحی از جمله آمبولانس نیاز دارند. او از حکومت طالبان و نهادهای صحی بین المللی خواست برای حل این مشکل رسیدگی کنند.
این خیلی مشکل است. اکثر اوقات مریضان به دلیل نبود آمبولانس با مشکلات شدید مواجه می شوند. حتی برخی جان خود را از دست می دهند. از وزارت ستامه و نهادهای صحی می خواهیم که برای تمام مراکز صحی محلی آمبولانس فراهم کنند.
برابر کردی.
قابل ذکر است که باشندگان ولایت های اروزگان، هلمند، لوگر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردک و پروان نیز با ارسال پیام های صوتی به رادیو زودی نگرانی های مشابه را ابراز کرده، گفتند که در برخی مناطق تنها یک امبولانس به تمام ولسوالی اختصاص یافته است که پاسخگوی نیاز مردم نیست. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو زودی درباره خواسته ها و نگرانی های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما شماری از دکتران و کارمندان صحی با تایید این مشکل امبولانس را برای انتقال سریع و به موقع بیماران به مراکز صحی نیاز حیاتی و اولیه می دانند. دکتر اسمت اندر، متخصص امراض داخله، به رادیو زودی گفت
امبولانس ها یکی از عناصر مهم صحی به شمار می روند. اگر یک زن حامله که وقت ولادتش نزدیک باشد، حتی با امبولانس غیر معیاری انتقال یابد، مشکلات دیگر نیز به وجود می آید. همچنین اگر یک مریض که عملیات شده باشد با امبولانس غیر عادی و فاقد امکانات انتقال یابد، چون جاده ها هم خراب است، مشکلات جدی برای مریض ایجاد می شود. بهتر است به موضوع امبولانس ها توجه جدی شود.
اگرچه آمار دقیق امبولانس های دولتی در افغانستان امسال در دست نیست، اما سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه اپریل 2024 به بی بی سی گفته بود که در سراسر افغانستان تنها 300 امبولانس موجود است. او گفته بود که این امبولانس ها به مناطقی که از مرکز دور هستند و در مواقع اضطراری نیاز بیشتر دارند فرستاده شدند، اما مردم این تعداد را ناکافی می دانند. بر اساس معیارهای سازمان جهانی صحت، باید برای هر 100,000 نفر یک امبولانس در نظر گرفت شود. با توجه به جمعیت بیش از 40 میلیون افغانستان، این کشور تنها 300 امبولانس دارد. در افغانستان شماره رایگان 102 برای امبولانس ها اختصاص داده شده که در موارد اضطراری قابل استفاده است. علاوه بر امبولانس های دولتی، تعداد کمی از امبولانس های هلال احمر نیز فعالند که اغلب در رویدادهای طبیعی، جنگ ها، انفجار ماین ها و سایر حوادث غیر منتظره مورد استفاده قرار می گیرند. در شهرها بعضی از شفاخانه های خصوصی نیز تعداد محدود امبولانس دارند، اما به دلیل فقر گسترده و مشکلات اقتصادی مردم به آسانی نمی توانند به کلینیک ها و مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند. علاوه بر تمام این موارد، خرابی جاده ها در افغانستان یکی دیگر از چالش هایی است که در هنگام رویدادهای عاجل و نیاز به خدمات صحی فوری سبب تاخیر در رسیدن امبولانس ها به محل حادثه می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و اکنون هم نوبت پیام های صوتی شماست که از طریق شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادید. همواره چشم برای این پیام های شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوه هم برفباری هم شده. انشالله امیدی دی قنکاره و زیرت پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره نیاده دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن بو آبها را ذخیره بکنن. فاحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی.
سازمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگر نشده ایچ آل مگر نرم ایچ است و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغانها همراهش آشنایی دارن، اما طوره که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم تو وقتم خواب شد که ما به میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پد که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خود ناورد که بیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاسه او داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چه احساس باز رخ میده؟
من فرشاجان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از همراه ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا ورش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نطاقی می کردم امروی خودم یا خدا نطاق می ساختم یا خبرم می خواندم، در مکتبم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمتش کردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم می خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینه مقتم با مردم خدمت میکنم، چپن تفید میپوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونان به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم. از این من ایش انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتاب چه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در بادپالویش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، اقتر فشار نبیاد. او بادپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انان میایم سر قصه نویسیتان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر میگیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینم یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چی با اونمو نظر ببینی. یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایت، به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی فریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت. اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلام هم نصیحت بعد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که قصه که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت به پشتو، میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بینه گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر امرایش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میتوان اینما قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بیپروهی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر. خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دانی که روزگار جدایی چه کرده است، دانی که روزگار جدایی چه کرده است. از دل توان برده و از پای تا به من، از دل توان برده و از پای تا به من. سر دست سر نهاده به زانوی به کسی، عاشق غریب به تو آفتاب من. دلتنگ خنده های تو هم مهتاب من، محتاج یک نگاه تو چشم خراب من.
آفتاب من،
های تو هم محتاب من محتاج یک نگاه تو چشم تو را به من.